سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزایی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که بارک اوباما میگوید امریکا هنوز هم درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. پلیس آلمان یک تن را به اتهام فساد دستگیر کرد، اما بعد دریافت که ممکن است وی در حمله تروریستی اخیر در برلین دست داشته باشد. پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار و افغانستان، منطقه و جهان که آن را از همکارم سحر لیوال می شنوید.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید هنوز فرهنگ معافیت از مجازات در کشور ادامه دارد. قلوردوی 205 اتل در قندهار گفته است مقدار از مهمات روسی در جریان عملیات نیروهای اردوی ملی در این ولایت کشف و ضبط شده است و حکومت ترکیه از ایران و روسیه خواسته است تا حزب الله و سایر گروه‌های شیعه را کنترل کنند. تفصیل خبرها. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید هنوز فرهنگ معافیت از مجازات در کشور ادامه دارد. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در نشست به مناسبت از تصویب قانون اساسی در کابل روی تطبیق قانون اساسی تاکید کرد.
هرگاه به جهات تطبیقی قانون توجه همه جانبه صورت نگیرد و مانند نسخه مقدسی در تاریخ بلند گذاشته شود، جاییت و موجودیت آن زیر سوال قرار میگیرد.
قانون اساسی افغانستان در 14 ماه جدی سال 1382 خورشیدی از سوی لوی جرگه تصویب شد. این قانون 12 فصل و 162 ماده دارد. قلوردوی 205 اتل در قندهار میگوید مقداری از مهمات روسی در جریان عملیات نیروهای اردوی ملی در ولسوالی میوند این ولایت کشف و ضبط شده است. این قلوردو با نشر اعلامیه گفته است که این مهمات که شامل سلاح سنگین است روز گذشته به دست آمده است. تاکنون کسی در پیوند به این مهمات بازداشت نشده است. یک روز قبل از این محمد یاسین رئیس امنیت ملی ولایت هلمند گفته بود که برخی از خارجی ها به شورشیان اسلحه می دهند. این در حال است که برخی از مقامات روسی بر ارتباطشان با طالبان مسلح مهر تایید گذاشتند. رئیس شورای ولایتی نورستان میگوید ولسوالی دواب این ولایت هنوز هم در محاصره طالبان مسلح قرار دارد. سعدالله پایندزوی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از دو ماه بدین سو این ولسوالی در محاصره طالبان مسلح قرار دارد، اما مسئولین هیچ توجهی نسبت به آن ندارند. از سوی هم حافظ عبدالقیوم سرپرست نورستان میگوید با حکومت مرکزی در مورد صحبت کرده و به زودی برای شکستن در این محاصره اقدامات صورت خواهد گرفت. ولسوالی دواب از جمله مناطق کوهستانی نورستان است و همواره مورد حمله طالبان مسلح قرار گرفته است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز راهی امارات متحده عرب می شود. قرار است افغانستان در تورنمنت 20 اوره موسوم به جام صحرا سهم بگیرد. نخستین بازی افغانستان در این تورنمنت 9 روز بعد در برابر آیرلند برگزار می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید حداقل 150 مسلمان تندرو را دیروز در جریان تظاهرات در لاهور دستگیر کرده است. اعتراض کننده ها در حمایت از قانون سختگیرانه اهانت به مقدسات دینی مظاهره کرده بودند. دیروز 4 جنوری سال روز کشته شدن والی پیشین ایالت پنجاب بود که به دلیل حمایتش از یک دختر مسیحی متهم به آنچه کفر گویی پنداشته میشد به قتل رسید. سلمان تسهیر در سال 2011 توسط یک محافظش با ضرب گلوله کشته شد. مقام های پاکستانی میگویند در شهر لاهور نزدیک به 300 تن از ملاها در دو گروه مظاهره کردند. به گفته پلیس این مظاهرهچیان سرک های مرکزی شهر را بستند و با پلیس برخورد کردند. پلیس برای پراگنده ساختن آنان از گاز اشکاور استفاده کرد. به اساس قوانین پاکستان هر کسی که به اسلام اهانت کند و مرگ محکوم می شود. حکومت ترکیه از ایران و سوریه خواست است حزب الله و سایر گروه‌های شیعه را کنترل کند. ترکیه این گروه ها را به تخطی از آتش بس که از یک هفته بدین سو در سوریه نافذ شده است متهم می کند. آژانس خبری دولتی انادولو ترکیه انادولوی ترکیه با نقل قول از مولد چاوشغلو وزیر خارجه این کشور می گوید و روز پنجشنبه هشدار داد که اگر خشونت ها در سوریه ادامه یابد گفتگوهای صلح را صدمه خواهد زد که قرار است به تاریخ 23 جنوری در شهر آستانه مرکز قزاقستان از جانب روسیه، ایران و ترکیه تدوین یابد. این در حالی است که گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید روز گذشته جنگ ها در قریه برادا در حومه دمشق ادامه داشت. حکومت سوریه بالای مخالفان اتهام وارد میکند که برای مسدود ساختن سیستم منابع آبی شهر تلاش میکنند، اما مخالفان حکومت میگویند حملات هوایی پایپلاین های آب را تخریب کرده است و گروه حزب‌الله نمیگذارد که ناظران روسی از این منطقه بازدید کنند. مقامات اداره رئیس جمهور اوباما میگویند آنها 4 زندانی را از محبس نظامی این کشور در گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال خواهند داد. با گفته آنان این حرکت به حیث بخشی از تلاش‌ها به خاطر کاهش تعداد زندانیان در این محبس صورت می‌گیرد. قصر سفید در مخالفت با آرزوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که گفته است گوانتانامو را باز خواهد نگه داشت، پلان انتقال زندانیان را طرح کرده است. مقامات میگویند قبل از آغاز کار دونالد ترامپ در 20 جنوری احتمال دارد 19 زندانی به سایر کشورها انتقال داده شوند. بعد از این انتقال حداقل 40 زندانی در گوانتانامو باقی خواهند ماند. این در حال است که دونالد ترامپ تعهد کرده است که این زندان را باز نگه داشته و با تعداد از افراد بد پر خواهد کرد. ماریان لیپین نامزد در انتخابات رئیس جمهوری فرانسه تهدید کیف را در مورد ممانعت مسافرت وی به اوکراین رد کرد. یک سخنگوی ماریان لیپین به آژانس خبری رویترز گفته است به هر حال ماریان لیپین قصد مسافرت به اوکراین را ندارد و زمانی که رئیس جمهور فرانسه شود این مسئله از طریق دیپلماتیک حل خواهد شد. قبلا وزارت خارجه اوکراین تهدید کرده بود که ماریان لیپین را شامل لیست سیاه خواهد ساخت و علت این تهدید سخنان اخیر وی در مورد حق کریمیا به روسیه خوانده شده است. وزارت خارجه اوکراین با نشریه اعلامیه گفته است لیپین تبلیغات مسکو را پخش می کند و به تمامیت ارضی و استقلال اوکراین به احترامی کرده است. ماریان لیپین رهبر جبهه ملی فرانسه روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود با این حرف که الحاق کریمیا غیر قانونی است کاملا مخالفت دارد. و مقام های جرمنی یک شهروند تونس را در برلین دستگیر کردند. پلیس باور دارد که شاید فرد بازداشت شده در حمله 19 ماه دسامبر بالای یک بازار کریسمس در شهر برلین نقش داشته باشد. در این حمله 12 نفر کشته شدند و مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت. مضمون اصلی حمله بر بازار کریسمس برلین شخص دیگری به نام انیس امیری بود. او نیز اهل تونس بود و 4 روز پس از حمله توسط پلیس ایتالیا در شهر میلان کشته شد. این بود خبرهای بود به افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو زودی در ادامه برنامه با آرش همایون باشید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی خواهید شنید. رئیس جمهور آمریکا می گوید ایالات متحده هنوز هم درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. در آستانه تجلیل از سالگرد قانون اساسی افغانستان، رئیس سابق کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کشور می گوید
اکثر از فکر که چه استفری حالت پیدا کرد.
در نیمه دوم برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است.
حفظ صحه جابجا ساختن مواد فضله انسانی به شکل مسئول می باشند.
اکثریت زراعت ما به شکل سنتی پیش می مردم با میتودهای نو بلد نیست.
با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دیدار با شماری از عالی رتبه ترین نظامیان آمریکا در واشنگتن گفت ایالات متحده هنوز هم درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. رئیس جمهور آمریکا که 20 ماه جنوری قصر سفید را ترک خواهد گفت تعهد کرده بود که با پایان دوره کاریش جنگ در افغانستان را پایان خواهد داد، اما چنین نشد. دونالد ترامپ که جایگزین اوباما خواهد شد درباره سرنوشت ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان به وضاحت سخن نگفته است. جزئیات بیشتر را از امید مرزبان میشنوید.
در آستانه انتقال قدرت به دونالد ترامپ، باراک اوباما میگوید ایالات متحده هنوز درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. اوباما دیشب برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور و سرقومندان اعلای قوای مسلح آمریکا با برجسته‌ترین نظامیان کشورش از جمله لوید رستیزها و شمار دیگر از قومندانهای نظامی در واشنگتن دیدار کرد. اوباما در این نشست گفت میخواهد مطمئن شود که انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ به گونه آرام صورت میگیرد.
We've got to make sure that during this transition period that there is a
باید مطمئن شویم که در جریان پروسه انتقال مسئولیت ها به طور آرام منتقل می شوند و تداوم پا بر جا می ماند. واضحاً که ما درگیر مبارزه جدی با داعش در موصل عراق و سوریه هستیم. جنگ افغانستان هنوز جریان دارد. در چنین وضعیت آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا رئیس جمهور بعدی از همه مزایایی که من برخوردار بودم سود ببرد، از جمله مشوره های خوب اشتراک کننده های این مجلس. باراک اوباما تعهد کرده بود که طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا یعنی جنگ افغانستان را تا پایان دوره کاریش به حیث رئیس جمهور پایان دهد، اما چنین نشد. برخلاف رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای سال گذشته تصمیم گرفت تا پروسه خروج سربازان کشورش از افغانستان را آهسته تر سازد. حالا که حدود 2 هفته به پایان دوره ریاست جمهوری اوباما باقی مانده، بیش از 8000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در 20 جنوری جایگزین اوباما می شود، به طور واضح درباره ماموریت کشورش در افغانستان سخن نگفته و تا هنوز روشن نیست که درباره حضور نظامیان آمریکایی چه تصمیمی خواهد گرفت. این خاموشی ترامپ در موارد سوال برانگیز و حتی برای بعضی ها نگران کننده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه می نویسد که افغانها بی صبرانه منتظرند تا ببینند که آمریکای برهبری ترامپ با آنها چه خواهد کرد. این گزارش را که در روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه نشر شد، هیتر بار، محقق ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر در امور افغانستان نوشته است. نویسنده از رئیس جمهور آینده آمریکا می‌خواهد کمک‌های واشنگتن را به پیمانه امروز با افغانستان ادامه دهد. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان به رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشنهاد شده که از اشتباه‌ها و موفقیت‌های گذشته در افغانستان بیاموزد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که افغانستان 13 سالگرد قانون اساسیش را تجلیل می کند، گلرحمان قاضی رئیس سابق کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کشور می گوید تطبیق و رعایت از قانون اساسی در افغانستان بسیار ضعیف شده است. قانون اساسی افغانستان 13 سال قبل در ماه جدی به تصویب رسید و از این روز در برخی نهادهای دولتی تجلیل می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از نصرت پارسا می شنوید.
قانون اساسی افغانستان در منطقه غنی، جوان، پیشرفته و پرمحتوا خوانده می شود، اما کارشناسان می گویند این قانون در قسمت تطبیق به حالت ضعیفی رسیده است. گلرحمان قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به این باور است که آنگونه که انتظار می رفت این قانون در 13 سال گذشته عملی نشده است. به گفته وی فیصدی تطبیق قانون اساسی با گذشت هر روز کاهش می یابد.
وی
میگوید اگر از موضوع انتخابات شروع کنیم که یک بحث اساسی است، اراده مردم آنگونه که باید تمثیل میشد تمثیل نشد و هر قدر که روزها سپری میشود همان قدر روند تطبیق قانون اساسی ضعیف میشود و اکثرا این گونه فکر میشود که به صفر نزدیک میشود. قانون اساسی افغانستان در 14 جدی سال 1382 یعنی 13 سال پیش پس از تدوین توسط لوی جرگه تصویب قانون اساسی به تصویب رسید. این قانون توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در آن زمان توشیح و نافذ اعلام شد. از این روز به بعد این روز به عنوان روز تصویب قانون اساسی همه ساله گرامی داشت می شود و مقام های حکومتی درباره اهمیت و تطبیق این قانون صحبت می نمایند. اما عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان می گوید قانون اساسی بیشتر از سوی مقام های حکومتی نقض می شود و به گفته وی اراده سیاسی برای تطبیق این قانون ضعیف است.
بخش عمده از قانون اساسی متأسفانه نقض شده و این نقض قانون از فصل دوم حقوق اساسی اتباع که از ماده 22 الی 29 قانون اساسی از اکثریت از مواد نقض شده، نبود اراده سیاسی، معافیت در برابر نقض قانون، همچنان عدم آگاهی یا آگاهی کمتر نسبت به قوانین افغانستان از جمله عوامل بسیار عمده است که سبب نقض قانون اساسی افغانستان شد.
با این حال محمد قاسم هاشمزی رئیس فعلی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید عملکردهای خلاف قانون صورت میگیرد و یا هم اختلاف نظر دو نهاد به میان میآید، اما به گفته وی این کمیسیون نظارت خود را در این بخش بیشتر خواهد ساخت. اما رئیس پیشین این کمیسیون میگوید اگر میان سه قوای دولت تفکیک و هماهنگی به میان نیاید، تقابل فعلی بیشتر روند تطبیق قانون اساسی را دشوار خواهد ساخت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گفته می شود یک گروهی از شهروندان قطر برای شکار پرندگان به ولایت فراه رفتند. فعالان مدنی این ولایت می گویند حکومت باید در این مورد برای مردم معلومات بدهد که این افراد به چه هدف به این ولایت آمدند. این در حال است که مسئولان ولایتی فراه می گویند این عرب ها برای شکار پرندگان نیامدند، بلکه برخی پروژه های انکشافی را در این ولایت عملی می کنند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فراه گزارش می دهد.
یک گروه 20 نفری از عرب‌های قطری روز گذشته به ولایت فراه رسیده است. حضور عرب‌های قطری فعالان مدنی ولایت را نگران نمودند و میگویند در این زمینه باید دولت به مردم وضاحت بدهد. نقیب الله نیکمال یکی از فعالان مدنی ولایت فراه میگوید که حضور عرب قطری در ولایت فراه باید برای مردم از سوی حکومت واضح گردد. با گفته او آمدن خارجی‌ها به ولایت فراه آن هم برای شکار پرندگان نایاب قابل تحمل بوده و در این زمینه باید برای مردم معلومات ارائه گردد.
مدنی فعالین د پاره لوی اندیشنه ده، لوی تشویش ده و باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپل لاس راوړنه چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي د دوی سره شریکي ولې د دوی هر ډول د بیا رغونی مثبت کار د فراه د ولس د خوا څخه د فراه د مالی حکومت او د افغانستان د ولس څخه د تایید وړ دي.
در همین حال مسئولان ولایتی میگویند که نه را به ولایت فراه به خاطر شکار نه آمده است، بلکه می خواهد در ولایت فراه پروژه های بازسازی را عملی سازند. ناصر مهری سخنگوی والی فراه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نراب هیچ نوع پرندگان را شکار نموده، بلکه هنوز هم نسل این پرندگان را در ولایت فراه پرورش می دهد. به گفته مهری این عرب های قطری همچنان ده ها پروژه بازسازی را در ولایت فراه تحت کار دارند که در بخش انکشاف ولایت فراه ممد واقع شده است.
برای ولایت که دستی پرندگان کم دستی نایب کم شی نست چه دی شکارو کی
در ولایت فراه پرندگان نایب وجود ندارند که نرب ها را شکار نماید، بلکه سال گذشته آنها یک داد پرندگان نایب را در فراه بعد از آموزش رها کردند تا نزد این پرندگان نایب در ولایت فراه بیشتر شود، چون اقلیم این ولایت برای پرورش این نوع پرندگان مساعد است. از سوی دیگر شیخ علی ابن عبدالله مسئول نهاد الغرافه که در رأس عربهای قطری قرار دارد و به ولایت فراه آمده است میگوید که هدفشان فقط عمران این ولایت می باشد. این شیخ قطری میگوید که افغانستان کشور دوست و برادر قطر است و آنها می خواهد به این کشور همکاری نموده و پروژه های خرد و بزرگ را جهت بهبود زندگی مردم در این ولایت عملی نماید. افغانستان کشور برادر ماست و ما در بخش های ساخت مساجد، شفاخانه ها، پروژه های روستایی و رشد زراعت و مالداری کمک خواهیم کرد و این هدف آمدن ما اینجا می باشد. و ولایت فراه از 3 سال بدین سو هر سال در همین فصل عرب های قطری می آیند و به گفته مردم دست به شکار پرندگان نایب همچون تغدار نیز می زنند. این عرب ها تا حال ده ها مسجد و همچنان یک فارم بزرگ زراعتی درختان خرما را در ولایت فراه نیز اعمار نموده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
شنیدن پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست را در نیمه دومین برنامه فراموش نکنید. اینک همکارم احمد حنایش بازتاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است که با هم می‌شنویم.
مجله نیوزویک در مورد کشته شدن افراد ملکی در جریان حملات هوایی نیروهای آمریکا در افغانستان مقاله ای را به نشر رساند و گفته است که این حملات نسبت به گذشته برای مردم عام و ملکی خطرناک است. روزنامه در مورد حادثه ماه اگست در ولسوالی نادلی هلمند می نویسد و اشاره می کند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی شماری از نیروهای افغان که نزد طالبان زندانی بودند کشته شدند. روزنامه می گوید قرار بود که در آغاز سال 2015 میلادی مبارزه آمریکا بر ضد طالبان در افغانستان به پایان برسد. رئیس جمهور باراک اوباما تا آن زمان از 100 هزار سرباز آمریکایی به 10 هزار این نیروها را در افغانستان تقلیل داد و این نیروها هم به آموزش سربازان افغان گماشته شدند. به اساس نوشته نیوزویک، قوای هوایی نیروهای آمریکایی بر ضد القاعده، دولت اسلامی یا داعش حملات انجام می‌داد، اما در مورد طالبان این نیروها صرفاً موضع دفاعی داشتند و برای دفاعشان اجازه حمله هوایی را در برابر طالبان داشتند. نیوزویک در این باره با یک مورد استثنایی دیگر هم اشاره می‌کند و می‌گوید که در صورتی که نیروهای آمریکایی دست به حملات هوایی می‌زدند، که طالبان در حال پیشروی به اراضی تحت تصرف نیروهای افغان می‌بودند. گزارش در این مورد از دور اول اشغال کندوز از سوی طالبان حکایت میکند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد 42 تن از دکتران و بیماران در آن کشته شدند. نویسنده گزارش اضافه میکند که در سال گذشته زمانی که طالبان مسلح حملاتشان را در کندوز و هلمند افزایش و گسترش دادند، نیروهای آمریکایی نقششان را از سر گرفتند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که در حال حاضر نیروهای هوایی آنان به گونه فعال بر ضد طالبان حملات انجام خواهند داد. روزنامه در اظهارات خود یک موضوع غیر معمول را بیان می‌کند و آن این که در جریان حملات هوایی و بمباران نیروهای آمریکایی از لحاظ استخباراتی نیروهای آمریکایی امکانات لازم ندارند که اهداف را به گونه دقیق برای آنان تعیین کنند و معلومات دهند. روزنامه همچنان در مورد مسائل مربوط به زنان نیز نوشته و گفته است که Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر به آن پرداخته است. در مقاله اول به نقش 10 تن از انجینران زن افغان پرداخته است که آنان در اعمار ساختمان قصر دارالامان کار میکنند و این یک خبر خوب برای افغانستان به شمار میرود. در این حال در این مقاله در مورد زنان یادآوری شده است که در میدان هوایی ولایت قندهار به حیث محافظ کار میکردند و در این اواخر به اثر حمله مخالفین مسلح دولت کشته شدند. در مقاله زیر عنوان نتیجه گیری از این حوادث گفته شده است هنوز هم میلیون ها کودک در افغانستان که اکثرشان دخترانند از فراگیری درس و آموزش بی بهره اند. در این حال خشونت در برابر زنان به خصوص هدف قرار دادن آن در زنانی که از حق تحصیل و کارشان استفاده می کنند با گونه گسترده در افغانستان وجود دارد. گزارش ها می رساند با وجود آن که انجام این اعمال خشونت بار در برابر زنان به طالبان نسبت داده می شود، ولی در این حال به نظر می رسد که در داخل حکومت به شمول شماری از مقامات و در سایر بخش های جامعه نیز افرادی هستند که همچو اعمال خشونت بار علیه زنان را توجیه می کنند و برایشان پذیرفتنی است.
طوری که در خبرها شنیدید، تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای شرکت در مسابقات جام صحرا عازم امارات متحده عرب می شود. امید مرزبان در یک گفتگوی تلفنی از فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، درباره بازی هایی که تیم افغانستان در پیش رو دارد و آمادگی های این تیم برای این تورنمنت پرسیده است.
کمیته گزینش قبلی تیم به مسابقات دیزرت یا مسابقات صحرای بیستوره یک تیم خوب را انتخاب کرده. در این تیم بازیکنان انتخاب شده که به فرمات بیستوره آماده باشه و همچنان به آب و هوای امارات متحده عربی دیده شده و با تیم هایی که روبرو شدیم و تیم ها هم مطالعه شده با رزو این تیم انتخاب شده. انشالله ما امید داریم که تیم باز هم با تورنمنت و همتنان زیما نتایج خوب داشته باشه.
کدام تیم ها با افغانستان بازی خواهند کرد و دقیقا در کدام تاریخ ها؟
افغانستان میان 8 کشور در گروپ A قرار داره که بازی اول خود را با تاریخ 14 ماه جاری جنوری با ایرلند آغاز خواهد کرد و بازی دوم خود را با تاریخ 16 جنوری با امارات متحده عربی و بازی سوم را با تاریخ 19 جنوری با تیم نامیبیا انجام خواهد داد.
گزارش هایی که ما در اختیار داریم این است که نوروز منگل هم شامل این تیم هست که قرار است به امارات بره برای این مسابقات، اما نوروز منگل از نگاه مقررات ویزا بعض مشکلات داره با امارات متحده عربی. این مشکل چطور قابل حل است یا خیر، و اگر حل نشد کدام بازیکن های دیگه به جای نوروز منگل انتخاب خواهد شدن؟
بله، نوروز منگل از قبل مدین الحق و نوروز منگل در RCBC امارات متحده عربی مشکل داشتن. ما کوشش میکنیم، اداره کرکت بورد افغانستان کوشش میکنه که تابتانا با این دو بازیکن مهم ویزا را عقد نمایه، اما اگر نشد ما کمیته گزینش بجای دو بازیکن دیگر را در نظر داره که عثمان غنی و افتوالم خواد بود.
مصاحبه امید مرزبان را با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. جمعیت الهلال احمر افغان یا سرمیاشت می گوید آمادگی های لازم به خاطر کمک رسانی برای مردم در فصل زمستان در ولایت مختلف این کشور روی دست گرفته شده است. عبدالرحمن کلانتری رئیس اداره حوادث جمعیت الهلال احمر افغانستان می گوید با در نظر داشت نیازمندی های مردم کمک های سرمیاش بسنده نبوده، باید ادارات و ارگان های دیگر نیز در این مورد کمک کنند. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا می شنوید.
جمعیت هلال احمر افغانی میگوید با توجه به میزان بیجا شده ها، عودت کننده ها، متضررین حوادث طبیعی و جنگ های داخلی، کمک های این اداره بسنده نبوده و باید ارگان های مربوطه در این راستا همکاری نمایند. عبدالرحمن کلانتری رئیس اداره حوادث سرمیاش روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه این اداره آمادگی های لازم را به خاطر فصل سرما برای مردم نیازمند روی دست گرفته، اما این کمک ها کافی نمی باشد.
بسنده باشه و قدر کافی باشه، همگی شمول باشه، متاسفانه نیست، چون همون قدر میزان ضرورتی که در افغانستان هست از توان ما نسبتا نمید. کمک سرمیاش با توجه به نیازمندی که در جامعه است، میزان بجا شده ها، میزان عودت کننده ها، حادثات طبیعی، جنگ ها، کمک سرمیاش نمیتونه که به تمام این نیازمندی ها بسنده باشد. مساعی مشترک تمام سازمان ها لازم از این رابطه.
آقای کلانتری همچنان گفت که کمک های زمستانی سرمیاش تنها در فصل زمستان نبوده، بلکه تا ختم فصل سیلاب های بهاری، یعنی تا ماه های حمل و ثور نیز ادامه دارد. مسئولان این اداره میگویند جمعیت افغانی سرمیاش 12350 بسته مواد کمکی و همچنان در حدود 5.5 میلیون افغانی را در حالت اضطرار در نظر گرفته و قرار است این کمک ها در حالت اضطرار در سراسر کشور برای نیازمندان توزیع گردد. بر اساس معلومات اداره سرمیاشت، این اداره در سال جاری برای 121527 تن در 22 ولایت کشور کمک‌های غذایی و غیر غذایی نموده و هنوز هم این کمک‌ها ادامه دارد. از سوی هم اداره عالی مبارزه با حوادث میگوید این اداره آمادگی لازم را به خاطر کمک رسانی برای مردم نیازمند در فصل سرما روی دست گرفته است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث برنامه زمستانی خود داره. این برنامه ساخته شده امرای اعضای دولت و مؤسسات انجوها و در مجموع تطبیق کننده های این برنامه آگاهی دارن و این برنامه امرایشان شریک ساخته شده.
مسئولان سرمیاش همچنان گفتند که جمعیت هلال احمر همچنان در بخش انتقال اجساد طی سال جاری توانسته تعداد 332 جسد گروه های متخاصم مسلح را انتقال دهد و همچنان 3000 پیام را برای خانواده های محبوسی نیز رسانیده است. عبدالرحمن کلانتری رئیس اداره حوادث سرمیاش تاکید کرد که ارگان ها و نهادهای کمک رسان باید در زمینه کمک رساندن برای مردم به خصوص در فصل زمستان توجه جدی نمایند و نگذارند که مردم در این فصل با بود مواد غذایی و غیر غذایی مواجه شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پلیس جرمنی یک تن را به اتهام فساد دستگیر کرد، اما بعد دریافت که ممکن است این مرد در حمله تروریستی اخیر در برلین دست داشته باشد. در اثر حمله در برلین که فقط چند روز قبل از آغاز سال 2017 میلادی انجام شد، 12 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارشی از امید مرزبان می شنوید.
مقام های آلمانی یک شهروند تونس را در برلین دستگیر کردند. پلیس باور دارد که شاید فرد بازداشت شده در حمله 19 ماه دسامبر بالای یک بازار کریسمس در شهر برلین نقش داشته باشد. در این حمله 12 نفر کشته شدند و مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت. مظنون اصلی حمله بر بازار کریسمس برلین شخص دیگری بود به نام انیس امیری. او نیز اهل تونس بود و 4 روز پس از حمله توسط پلیس ایتالیا در شهر میلان کشته شد.
فرانک کویلر سخنگوی سارنوالی فدرال آلمان دیروز گفت که مظنون بازداشت شده از سال 2015 به این سو با انیس امیری آشنا بود.
Nach unseren bisherigen Erkenntnissen kannten dieser beschuldigte
Bas was اطلاعات ما شخص مظنون و انیس امیری از سال 2015 با هم آشنا بودند. تحقیقات ما نشان می‌دهد که وی همان شب پیش از حمله در یک رستوران شهر برلین با انیس امیری دیده است. آنها با هم غذا خوردند و برای مدت با هم صحبت کردند. سخنگوی سارنوالی فدرال آلمان بدون ذکر نام فرد مظنون گفت که وی 26 سال است. به گفته فرانک کویلر، شخص بازداشت شده شام سه‌شنبه دستگیر شد ولی تحقیقات از او دیروز انجام شده است. سخنگوی سارنوالی فدرال آلمان این را هم گفت که تا به حال شواهد آشکار از دست داشتن این شخص در حمله برلین در دست نیست، اما سارنوال دستور داده که او در بازداشت بماند.
به نیمه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را از همکارم سحر لیوال می شنوید.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید هنوز فرهنگ معافیت از مجازات در کشور ادامه دارد. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در نشسته به مناسبت از تصویب قانون اساسی در کابل روی تطبیق قانون اساسی در کشور تاکید کرد. قول اردوی 205 اتل در قندهار میگوید مقدار از مهمات روسی در جریان عملیات نیروهای اردوی ملی در ولسوالی میوند این ولایت کشف و ضبط شده است. این قول اردو با نشر اعلامیه گفته است که این مهمات که شامل سلاح سنگین است روز گذشته به دست آمده است. رئیس شورای ولایتی نورستان میگوید ولسوالی دوآب این ولایت هنوز هم در محاصره طالبان مسلح قرار دارد. پلیس پاکستان میگوید حداقل 150 مسلمان تندرو را دیروز در جریان تظاهرات در لاهور دستگیر کرده است. اعتراض کننده ها در حمایت از قانون سختگیرانه اهانت به مقدسات دینی مظاهره کرده بودند. حکومت ترکیه از ایران و روسیه خواسته است حزب الله و سایر گروه های شیعه را کنترل کنند. ترکیه این گروه ها را به تخطی از آتش بس که از یک هفته به این سو در سوریه نافذ شده است متهم می کند. مقامات اداره رئیس جمهور اوباما میگویند آنها 4 زندانی را از مبعث نظامی کشور در گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال خواهند داد. و مقام‌های جرمنی یک شهروند تونس را در برلین دستگیر کردند. پلیس باور دارد که شاید فرد بازداشت شده در حمله 19 ماه دسامبر بالای یک بازار کریسمس در شهر برلین نقش داشته باشد.
سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصویر یک تزار را از خود ساخته است، ولی به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی تنها کسی که قدرت وی را مورد سوال قرار می دهد لنین است که حدود 100 سال از مرگ وی می گذرد. آیا ولادیمیر پوتین در 100مین سال انقلاب بلشویک اکتبر لنین را دفن خواهد کرد؟ نخست گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد می شنوید و به تعقیب آن توجه شما را به پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست معطوف می داریم. ولادیمیر جیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه که اخیراً مدال صلیب و عقاب روسیه را دریافت کرد، در مراسم دریافت این مدال با اشاره به سرود ملی دوران تزار در این کشور گفت خداوند تزار را حفظ کند. در ویدیو این مراسم عکس‌العمل ولادیمیر پوتین در مورد اظهارات جیرینوفسکی مشاهده نمی شود، اما چند روز بعد از آن در انتخابات شدیداً کنترل شده حزب روسیه متحد طرفدار کرملین کرسی های بیشتر از پیش را در پارلمان این کشور دوما به دست آورد، تعداد کافی برای آن که بتواند تعدیلات در قانون اساسی روسیه و خاطر منسوخ ساختن محدودیت موارد ریاست جمهوری این کشور را تصویب کند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان زمامداریش در این کشور تصویر یک تزار را از خود ساخته است، ولی تنها کسی که قدرت وی را مورد سوال قرار می دهد ولادیمیر ایلیچ لنین است که از مرگ وی حدود 100 سال می گذرد. این که ولادیمیر جیرینوفسکی خداوند تزار را حفظ کند را از سرود ملی عصر تزار به دستور کرملین اقتباس کرده بود یا نه معلوم نیست. ولی هیجان وی تصویر را به نمایش گذاشت که ولادیمیر پوتین در جریان 17 سال قدرتش در این کشور به حیث تزار از خود به جا گذاشته است. ولادیمیر پوتین در خارج از این کشور نیز خصوصا در دور سوم قدرتش با الحاقش به جزیره کریمیا از اوکراین به روسیه بیشتر مانند یک تزار عمل کرده است. حرکتی که ولادیمیر پوتین آن را اصلاح یک اشتباه تاریخی خوانده است. این منطقه در قرن 18 در زمان امپراتوری کاترینای بزرگ با روسیه الحاق یافته بود. ولی به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، تصویر ولادیمیر پوتین در چهره تزار یک لکه مکدر دارد که در قلب روسیه به وضاحت به مشاهده می رسد. آن هم جسد ولادیمیر ایلیچ لنین است که به تعقیب انقلاب بولشویک ها با غصب قدرت سلسله قدرت خانواده تزار روسیه رمانوف را خاتمه بخشید. و در جریان 70 سال قدرت کمونیست ها در خارج از دیوارهای کرملین در مقبره سنگی به نمایش گذاشته شده است. تلاش های ولادیمیر پوتین برای شکل دادن روسیه به هر دو دوران، به زمان اتحاد شوروی و دوران تزار گرایش داشته است. برخی منتقدان او را به انعکاس تجارب زمان اتحاد شوروی متهم می کنند. حتی تلاش های وی به خاطر تحکیم قدرت در روسیه به تلاش های دیکتاتور جوزف استالین مقایسه می شود. ولی ولادیمیر پوتین بیشتر تلاش کرده است تصویرش را به تاریخ کهن تزارها ارتباط دهد. ولادیمیر پوتین که اکثرا یک عملگرا تعریف می شود، احتمال دارد که خواست روسها را به خاطر دفن جسد لنین برای سالها مطالعه کرده باشد. شاید هم سال 2017 میلادی که با 100مین سال انقلاب بولشویک ها مصادف است، زمان مساعد برای این کار باشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام خدمت شما شنونده های برنامه، مصرحت دارم که باز هم نوبت پخش برنامه شما فرا رسیده و امیدوار هستم که از گزند روزگار در پناه خداوند متعال باشید و به همین امیدواری برنامه امروزی خود را آغاز می کنیم. خوشبختانه در برنامه کنونی مسعد یزاهل با مهمان ما محترم دکتر صاحب رضا، متخصص افضل صحت و نظافت اطفال در دفتر یونیسف هستیم و روی موضوع افضل صحت صحبت می کنیم. و چه خوب است که در ابتدا میمان خدا خوش آمدید بگوییم. دکتر صاحب رضا، بسیار زیاد خوش آمدین و صفا آوردین در استدیوی رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر.
دکتر صاحب، نظر به سروی هایی که دفتر یونیسف انجام داده، وضعیت فعلی افضل صحت در افغانستان چی گونه می باشد؟
در مورد حفظ صحت باید یادآور شویم که حفظ صحت، زمانی که ما از حفظ صحت صحبت می کنیم، حفظ صحت جابجا ساختن مواد فاضله انسانی به شکل مسئول می باشد تا که به انسان ها باعث انتشار امراض نشود. ما شما میفهمیم که در افغانستان وضعیت حفظ و صحه به حالت بسیار خراب قرار داره. مثلا قرار سروی هایی که انجام شده، در حدود 20% مردم در افغانستان هیچ گونه تسهیلات حفظ و صحه ندارن، به این معنی که به تشنابهای صحی دسترسی نداره و از فضای باز استفاده میکنه. این ارقام باز در قریجات بلندتر است و همچنان 80% مردمی که در از تشنابای استفاده میکنه در شهرهای بزرگ دسترسی به تشنابای پیشرفته و مسئول ندارن و اکثریت تشنابها در افغانستان به شکل عنعنوی ساخته شده که او را ما تشنابای صحی و مسئول گفته نمیتانیم. از این نگاه است که وضعیت بسیار خراب است و تهدیدات را به صحت اطفال مواجه میکند.
دکتر صاحب، در رابطه با اهمیت افضل صحت به ما کم معلومات بدین و بگویین که برای یک طفل چقدر افضل صحیش مهم است که باید در نظر گرفته شود و خانواده ها به او توجه داشته باشند.
حفظ صحت از نظر صحی اجتماعی و اقتصادی ارزش فراوان دارد، اهمیت های زیاد دارند. مثلا از نظر صحی، زمانی که ما حفظ صحت خوب نداشته باشیم، اسهالات و امراض تنفسی در مناطق زیادتر می باشه. میکروب هایی که باعث اسهالات میشه و امراض تنفسی میشه از طریق مواد فاضله انسانی اینا منتشر میشه به فضا. به می سبب است که زمانی که حفظ صحی خوب نباشد، در جامعه اطفال به اسهالات، امراض تنفسی، امراض جلدی و سایر امراض مبتلا میشه. و ما شما میفهمیم که یک سبب بسیار مهم مرگومیر در افغانستان اسهالات است و زمین سبب است که اسهالات شوی بسیار بلند داره. و این مستقیما ربط داره با حفظ صحی خراب. یک چیز دیگه که از باعث حفظ صحی خراب به وجود میاد سوء تغذیه مزمن است. تقریبا 40% اطفال زیر سن 5 در افغانستان مبتلا به یک نوع سوء تغذیه مزمن میباشد که به نام سوء تغذیه قد کوتاهی یاد میشه. و این سوء تغذیه مستقیما رابطه داره با حفظ صحی نامناسب. فامیلا باید متوجه باشه که حتمی نیست که اطفالشان مبتلا به اسهال باشه. یک وضعیت صحی وجود داره که اطفال هیچ گونه شکایت صحی نداره، اما در داخل امعا و روده هایشان میکروب و کرم ها وجود دارن که باعث سوی جذب مواد ضروری برای اطفال میباشد. و از همین سبب است که اطفالی که این تکلیف داره باز اونا مبتلا به سوی تغذیه مزمن میباشه و قدشان کوتاه میباشه. و نه تنها قدشان کوتاه میباشه بلکه از نظر ذهنی هم اینا باقب میمانن و در مکتب باز نمیتونن که درسای خود خوب بیاموزن. از نظر اقتصادی هم اهمیت بسیار بسزا داره. مثلا فامیل هایی که اطفالشان به اسهالات متواتر مبتلا میشن، اینا پولشان خرج مصارف صحی میکنن و می خاطر اگر ما حفظ صحی را بهبود ببخشیم، یک فامیل ها میتوانن بسیار پول را از این نگاه ذخیره بکنن و مصرف نکنن. از نظر اجتماعی یک مشکل بسیار عمده در قریجات افغانستان است. در قریجات افغانستان مردم به حفظ صحی و تشنابها دسترسی ندارن و می خاطر اینا از فضای باز استفاده میکنن و خصوصا این یک تهدید بسیار بزرگ برای خانم ها هستن، چون خانم ها نمیتونن از طرف روز به خاطر رفع حاجت بیرون برن. اینا انتظار میکشن تا که تاریکی شب شوه و باز استفاده از تاریکی اینا بیرون میبرن، که این یک خطر بسیار بزرگ برای صحتشان و برای مسئولیتشان مواجه میشه.
نقش حفظ صحت در تعلیم و تحصیل چی میباشه؟
بسیار یک سوال خوب و واجه است. طبعا قبلا گفتم آن در اطفالی که محیطشان پاک نیست حفظ صحی خوب نداره و آنها به اسهالات متواتر مبتلا میشه و سبب اسهالات اینا غیر حاضری متواتر دارن در مکتب، نمیتونن که به صنف خود به وقت حاضر شون. این یک جنبه ایش است. جنبه دومش، چون قبلا گفتم که حفظ صحی خراب ارتباط مستقیم با سوء تغذیه مزمن به نام قد کوتاهی داره، که در این نوع سوء تغذیه ذهن اطفال انکشاف خوب نمیکنه و می سبب است که این اطفال در تحصیل و تعلیم از سایر اطفال عقب میمانن و این یک مشکل بسیار بزرگ در افغانستان است که امی نوع مشخص سوی تغذی در اطفال افغانستان بسیار بلند است و سبب میشه که اطفال خوب درس یاد نگیرن. دیگه یک درسای مکتب از سبب اسهالات اینا نمیتونه که به اصطلاح حاضر شان به درس خود، و دومی است که اینا خاطر سوء تغذیه مزمن نمیتونن درسای خود خوب یاد بگیرن و بالای تحصیلشان تاثیر بسیار منفی داره. به همین خاطر است که زمان که ما حفظ صحی را بهبود میبخشیم، ما کمک میکنیم که اطفال خوبتر درسای خود یاد بگیرن.
دکتر صاحب، به خاطر بهبود وضعیت حفظ صحی به خانواده ها شما کدام راه ها را پیشنهاد میکنید که باید در نظر بگیرن تا که اطفالشان به هیچ امراض مبتلا نشن؟
اگر ما بخوایم که وضعیت حفظ صحی را در افغانستان بهبود بخشیم، در هیچ جا همه ما مسئولیت داریم. فامیل ها مسئولیت دارن، افراد مسئولیت دارن، حکومت مسئولیت دارن، جوامع بین المللی، موسسات بین المللی اینا مسئولیت دارن. چیزی که بسیار مهم است این است که مردم خودشان احساس مسئولیت بکنه و حفظ صحی را به حیث یک عنصر بسیار عمده و مهم اینا قبول کنن. مسئولیت عمده متوجه فامیل میشه. تا زمانی که فامیل خودشان اهمیت حفظ صحی را نفهمند و برای خود تشناب صحی و مسئول نسازن، بسیار مشکل است که وضعیت را بهبود ببخشیم. فامیل ها باید تشنابا را به شکلی بسازن که مواد غایطه از تماس انسانی جلوگیری شود و فعلا تشنابایی که در افغانستان وجود داره به شکل بسیار ابتدایی است. لازم است که اینا به شکل تشناب بسازه که مواد غایطه هیچ گونه بیرون نشوه و در تماس مگس ها و اطفال نبین. در شهرها حکومت باید برنامه های حفظ صحی را تطبیق بکنه تا که مردم به تشنابای صحی دسترسی داشته باشه، هم در خانه و هم در اماکن عامه و هم در بازار و شهر.
دکتر صاحب، قسمی که شما بر ما گفتین در بسیاری از مناطق تشناب ها یا بدرفت های درست وجود نداره که امی نبود بدرفت های درست باعث امراض و گوناگون بین اطفال و افراد میشه. دفتر یونسف در این زمینه چی پروگرام هایی داره؟
اداره یونسف با حکومت افغانستان کار میکنه، حکومت افغانستان را حمایت میکنه تا اطفال یک محیط مسئول داشته باشد، هم بر صحتشان و بر هم بر تعلیم و تحصیلشان. ما با وزارت های تعلیم و تربیه، صحت و انکشاف دهات کار میکنیم تا اونها در خارجات افغانستان فامیل ها را توانان بسازه که بر فامیل تشنب های صحی و مسئول بسازن. همچنان ما در مکاتب برنامه های حفظ و صحه را تمویل میکنیم که مکاتب بر تسهیلات خوب حفظ و صحه را داشته باشه و همچنان بر شاگردا و معلمین آگاهی میتیم تا که وضعیت حفظ و صحه را در مکاتب بهبود ببخشه و همچنان با سایر موسسات بین المللی کار میکنیم تا در قریه‌جات افغانستان وضعیت حفظ و صحه را بهبود ببخشه و مردم این توانایی را داشته باشه که قریه خود، خانه خود و اطراف خود پاک نگاه کنه و همچنان تشنابای مسئول بسازه و از آنها استفاده بکنه و بعد از استفاده تشناب بر دست شستن از صابون استفاده بکنه.
خب دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم. سپاسگزاری میکنم از دکتر صاحب رسا و از تک تک شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. تا برنامه بعدی و هفته بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
زراعت و مالداری بخشهایی که بیشتر مردم افغانستان در آن مصروف کار هستند. اما برای تقویت این بخشها چی کار شده؟ زراعت افغانستان در چی حالت است؟ در بخش آبیاری و مالداری چی چالش‌های وجود دارد؟ این موضوعات و پرسش‌های دیگری را با اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و مالداری افغانستان در میان می‌گذارم.
می‌خوام از این شروع کنم که افغانستان فعلا از نظر زراعتی کوتاه اگر برم بگیم در چی جایگاه، در چی موقعیت قرار دارد؟
حالت فعلی سکتور زراعت ما از دو بعد اگر ببینیم، در این وقت اکثریت زراعت ما به شکل سنتی پیش می‌رود. مردم با متدهای نو اکثریت اگر ببینیم بلد نیست، شیوه های نو زراعت معرفی نشده، تخمای اصلاح شده کم معرفی شده، یا روش باغداری بهتر، یا بخشای نهال‌های تصدیق شده. این یک بعد است. در این وقت قسمت دوم حالت فعلی زراعت ما است که اینمی بخشا داره که مردم باش بلد میشه. اگر تمام افغانستان تحت پوشش نامده، در هر ولایت ما یک یا دو یا سه ولسوالی مردم هم تخم اصلاح شده برشان میرسه، هم برشان میتود جدید باغداری برشان معرفی شده، هم در قسمت اصلاح نسل گاو کار شده و هم در قسمت پروسس و تولید پروسس سبزیجات، تولید سبزیجات یا باغداری از گرین هاوزایی که ما داریم، این روشای یک حالت مکس داریم.
خب یکی از مسائل در چند سال گذشته می بوده که هماره با هر مقام به خصوص در وزارت زراعت که صحبت شده، مصاحبه شده، بیشتر گفته که روش‌های یا متدهای سنتی است، قبلی است. در حالی که در کنار از او صحبت از این هم میشه که زراعت افغانستان باید عصری شود، مکانیزه شود. کارهایی که تا فعلا شده شما راضی هستین؟ اگر نشده، به خصوص شما که تسلی از وزارت را پذیرفتین، تا فعلا از کارهای خود راضی هستین؟
نظر به چیزی که نیازه کشور ما است، نیاز دهقان و باغدار و مالدار ما است. ما اگر در 24 ساعت هم کار کنیم کم است. در این وقت اما منابعی که در دسترس آدم قرار دارد، ظرفیتایی که در داخل نظام وجود داره، همه گیشه گرفته. ما امسال به خاطر عصری سازی، به خاطر تولید بیشتر، به خاطر تولید با کیفیت و به خاطر از اینکه دهقان ما آید بیشتر از زمین خود به دست بیاره، ما تلاش‌های زیاد کردیم، مگر بازم کافی نیست. اگر ما اینمی تلاش‌هایی که امسال کردیم، میره دو چند و سه چند و ده چند هم بسازیم، همه دیاقین خود تحت پوشش مانا آوردیم و ای امید است که یک جا با ادارات زیره، ما تلاشای خود بیشتر در سال که در پیش داریم او دهقانای ما که تحت پوشش امسال نامده سال بعدی بیه.
از تخم اصلاح شده جناب وزیر یادآوری کردین، تخم اصلاح شده یک موضوع بسیار مهم است، به دهقین هم اشاره میکنن در مناطق مختلف. توزیع تخم اصلاح شده افغانستان شمول است در حالی که نیاز به این هم است؟ و اگر نیست علت اساسی چی است؟ آیا ناامنی یا مشکلات دیگه هم است؟
چند فاکتور داره. اگر ما به تمام دهقین خود برسیم نیاز به این داریم که 70,000 تن تخم اصلاح شده توزیع کنیم. فاکتور اولی است که تخم اصلاح شده توسط شرکت های سکتور خصوصی که به نام شرکت های تخم اصلاح شده یاد میشه. بیشتر از 80 شرکت است که هر کدام از این ظرفیت تولیدش به میان اندازه‌ای که امسال ما که خریداری کردیم 8,000 بود. پیش بینی ما 10,000 بود. اون تصدیق شده خالصش 8,000 تن بود. تارگت سال بعدی ما 15,000 تا 16,000 نظر به ظرفیتی که وجود داره. ما نیاز نداریم که به تمام دهقین در یک سال برسیم. علت چی است که ما مثلا با 200,000 دهقان امسال ما تخم اصلاح شده توزیع کردیم. این تخم اصلاح شده سال یا که امسال کش کردن سال دیگه کاسل خود میگیرن، یک چیز تخم یا می داشته باشه که هم خودشان کش کنه هم برای دهقان هم جوار یا کس دیگه بفروشن. و این تخم بر 5 سال استفاده میشه. باز او خاطر ما این متد درست هم نیست که ما با تمام دهقان به یک وقت برسیم. ما حداقل 15-20,000 تن سالانه باید به دهقین خود رسیدگی داشته باشیم و در این قسمت کارا جریان داره. در ارتقای ظرفیت با اینا کار میکنیم، در آموزش ها همراهشان کار میکنیم، در پروسس همراهشان ما ماشینالات لازمه برای چندین شرکت ها دادیم، دستگاه پروسس و پاکاری تخم برشان توزیع کردیم تا ما کیفیت تولید تخم بلند را.
خب از زراعت در افغانستان به خصوص به حیث ستون فقرات اقتصاد افغانستان نام برده میشه، چه وقت ما به خود کفایی خواهد رسیدیم از نظر زراعتی یا از نظر محصولات زراعتی در افغانستان؟
وقتی که موضوع خود کفایی یاد میشه، عمدتاً موضوعش گندم است یا حبوبات است که حساب میگیریم و پالوی از او باز دیگه محصولات هم میه، سبزیجات تمامش میه. یک گندم مثال میگیریم و دیگه شما اشاره میکنیم. اگر فاکتورهای دیگه که منابع کافی داشته باشیم، ظرفیت بلند ببریم، ما انشالله تا 4 نهایتش 5 سال دیگه خود کفایی میتونیم شویم و او رم سطح تولید باید بلند ببریم. ما در داخل افغانستان ولایتهایی داریم که سطح تولیدش از سطح تولید منطقه یا همسان است یا بیشتر است و ما ولایت ها و مناطق هم داریم که بسیار پایین است. وقتی که اوسط تمام افغانستان یک جا بسازیم، حاصل از یک هکتار ما 2.2 تا 2.3 تن است. 16 ولایت ما 85% گندم افغانستان تولید میکنن و تمام افغانستان ما توجه میکنیم، مگرم زیادتر توجه ما به 16 ولایت است که اینا سطح تولیدشان بلند بره، زایاتشان کم شود و تخم اصلاح شده باید داشته باشه که ما را میتونه به خود کفایی زودتر برسه.
آقای زمیر، زمانی که از افزایش محصولات صحبت میکنیم، از حاصلات خوب زراعتی صحبت میکنیم، موضوع مارکت هم مطرح میشه. یکی از مشکلات هماره میبوده و دهقین شکایت شمی است که مارکت بر فروش محصولاتشان نیست، بخصوص از سبزیجات و از میوه. دی قسمت چی کارایی شده؟
این بلکل حقیقت است که او به او شکلی که مارکت باید وجود داشته باشه نیست. مگر مقایسه بگی ببینیم، سه یک دهقان بامیان که در روز دهقان امسال آمده بود، او همونجا خیست آواز کرد که سالای گذشته من یک سیر کچالو را با مشکل به 40 افغانی مفروختم، امسال من با 120 هم نفروختم. دلیلش این بود که ذخایر پیاز و کچالو امسال در حدود 1600 ذخیره پیاز و کچالو ایجاد کردیم. یک از کچالو مشخص بگیم در حدود 7.5 در ولایت بامیان، من حیث یک مثال میگم. ای باعث از این شده که دهقان ما مجبور نیست همون وقت بفروشه. قسمت دیگه ای است که انوازم در بخش باغداری ما با او آیده که باید دهقان ما بگیره، با وجود از این هم اما قیمت که دهقان ما زحمت میکشه او برش کافی نیست. کاری که این است، ما در قسمت مارکتیابی هم تلاش کردیم که یک جا با وزارت تجارت بعض نمایش ها را بگیریم. رفتیم ما در هندوستان نمایشگاه داشتیم، در دبی 4 هفته پیش 5 هفته پیش داشتیم که در اونجا قراردادهای بسیار خوب امضا شد و در این وقت این نمایشگاه زراعتی کابل، در نمایشگاه زراعتی کابل که 3 ماه قبل بودک و در حدود فروشات پرچونه که بگویم 68 میلیون افغانی فروشات داشت و تقریبا 250 میلیون افغانی قرارداد صورت گرفت. این محدود به کابل نساخته میشه، در هرات هم بود، در قندار هم بود، در هلمند هم بود. مگم انوز هم کم از این کارا قسمی که یاد کردم از این کارا باید بسیار زیادتر شود.
وزیر صاحب، از ذخایر یادآوری کردین از بامیان، خب اما نمیشه که صرف بامیان کل افغانستان حساب کنیم. شکایت دهقانی است که سردخانه ها انوز هم نیست و یا بسیار کم است، ذخایر نیست و بگونه مثال مثلا پیاز فعلا در ولایت هم جوار کابل شما بیشتر از لوگر و از جای دوری که لوگر مثلا سیر 20 روپیه زلا، یعنی که به مونا که قیمت نداره و اگر بعضا قیمت هم داشته باشه بسیار کم، مثلا میره به پاکستان به گونه مثال و پاکستان بوره در فرصت مناسب پس 5 چند یا 5 برابر سر قیمت میفروشه، اگر 50 میخره پس سر 200 میفروشه. این مشکل چرا تا رسیدگی نشده؟
اگر ما با میان یک مثال ما ذخایر پیاز هم در ولایت کابل ایجاد کردیم، در ولایت کابل 135 ذخیره پیاز امسال جور کردیم و در ولایت پروان بین 85 تا 90 ذخیره پیاز بود. اگر ما بازارها ذخایر هم جور کنیم بازم کم است. مثال لوگر بالکل واضحه، گفتین داخل کنجه ما رفتیم از نزدیک دیدیم 20 25 افغانی یک سیره میفروختن. کاری که ما چند وقت پیش رفتیم شروع کردیم امیال زیر کار است، دو سردخانه بزرگ نسبتاً بزرگ اگه بگویم که برای سبزیجات و میوه‌جات استفاده میتونه شه که 100 تن و 200 تن امیال زیر کار است و در این وقت به خاطر ذخیره پیاز که ما مشکل به او شکل دیدیم بر سال 1396 ما چندین ذخایر پیاز در نظر داریم، در پلان خود داریم. ذخایر پیاز ما نمیتونیم محدود به بامیان و کابل و پروان بسازیم، ما در بدخشان هم خود تولید داریم، در هرات هم داریم، ولایت های دیگه هم داریم. باید زیادتر شود و دوام میکنه. موضوع نیاز سردخانه واقعا پس می یاد کردم بازارها سردخانه نیاز است که حکومت دونرها میخواین نمونهی شروع کنند. تجارا را به یک قسمت هم امراش کار کرده رئیسیم. سکتور خصوصی ما باید همین محاسبه خود کنند که ما از این چطور فایده میبرم. سرمایه گذاری یک در سردخانه باشه یا ذخایر باشه، چندین تجارای ما دارد ذخایر سردخانه جور کردن. یک ذخیره در مندوی مارکت میوه 1000 تن ایجاد شده، یک دیگه از در کاریزمیر 500 تن است و 3000 تن سردخانه دیگه است که در رای پلچرخی ایجاد شده. 500 تن ذخیره سردخانه داریم در ولایت قندار. مگم این باید زیاد شوه، ما چطور سردخانه ای سیستم سولاری رو باید ایجاد کنیم؟
خب از زراعت صحبت کردیم، موضوع آبیاری یک چیزی است که برای زراعت خب اساسی است. مشکل کمبود آب در افغانستان بعضن مطرح میشه و بیشتر دهقین به خصوص در برخی ولایت اونا شکایت میکنن که آب برای زمین های زراعتیشون نداره و به خاطر حاصلاتشان یا کم سایه هم بعضن میسوزه. به خاطر ایجاد بندهای آبگردان خب اگر اساسی است و یا هم شاید موقت و ریگی چی اقدامات شده، چی کارهای شده؟
قسم که شما گفتین زراعت ستون فقرات اقتصاد ماست، آب ستون فقرات زراعت است و در اینجا ما در حدود 200 پروژه آبیاری را امسال تحت پلان داشتیم و کارهای شمالی شروع شده. از 200 پروژه 68 پروژه ما تکمیل 100% شده، 110 پروژه دیگه ما تقریبا بیشتر از 80% تکمیل شده و بر سال دیگه تعداد زیادتر میشه. این یک قطع است. در این وقت که ما میگیم آب کافی داریم، دهقانای ما از مشکل آب شکایت میکنن. یک دلیلش این است که ما ببینیم بیش از 22000 ما شبکه‌های آبیاری در افغانستان داریم. یک مشکلی است که وقتی که آب از سر بند حرکت میکنه تا به دهقان ما میرسه در خود مزرعه، در حدود 45% آب ضایعات داریم. کانال ما و شبکه‌های ما اگه پخته بود از بین رفته، ضایعات زیاد است. 200 پروژه آبیاری که ما براتون مثال دادم اید می قسمت کار میکنه که ما اید بازسازی کنیم. سرعت آب زیاد میشه، ضایعات 45% و 20% دیگه زمین تحت آب میه. اما زمین که آب ضرورت داره این یک قسمت است. قسمت دوم که زمین های ما اون قریه هم اگه شما دیدین اتو یک برابر نیست. وقتی که آب اعلام میکنیم در یک جای زیاد چیز میشه دیگه کم میشه. اینجاست که آب زیاد هم نقص میداره و آب کم هم نقص داره. ما در قسمت امورکاری زمین کار کردیم. این امورکاری خود حاصل بلند میبره. اگه دیمی 15 سال هر سال 100 200 300 شبکه تحت پوشش می اومد ما هیچ مشکل نمی داشتیم. و موضوع دوم بنده استک. ما در بندای خاکی خصوصا بساط للمی ماستک. دهی هم بعض فعالیت ها داریم، کارا می کنیم که بعض بندای کوچک جور کنیم و چیز دیگه که 600 حوض آبیاری ما امسال جور کردیم. حوض آبیاری یک کوچک است که خصوصا برای باغداری است و اینا دوام میدیم ان شاء الله.
خب موضوع مالداری خیلی ها مهم است و یک تعداد زیاد از مردم افغانستان با مالداری سر کار دارن. به بخش مالداری چقدر توجه شده؟ و دی قسمت از غصب مالچرها هم صحبت میشه که یک مشکل هم دست دی قسمت چی کار
شده؟ چیزی که باید اعتراف کنیم که در 15 سال به این طرف بخشی که واقعا هیچ توجه برش نشده بود یا بسیار جزئی شده بود بخش مالداری ماست. کارهایی که فعلا صورت گرفته، ما هم در قسمت واکسین پیش بیشتر از 4.5 میلیون دوز واکسین امسال ما تطبیق کردیم. واکسین های زونوسس و بروسلوسس و غیره در مواشی از طریق کلینیک های خصوصی شخصی که ما جور کردیم. ما در ترویج بخش مالداری را خصوصی ساختیم که در قسمت صحت حیوانی کار صورت گرفته و یک لابراتوار تولید واکسین که تولید سالانش 1.5 میلیون دوز است با وجود که نیاز بسیار زیاد است. کار دیگه که ما آغاز کردیم ای است که اصلاح نسل است. ما از هالند یک چند باقده و بسیار خوب آوردیم و همچنان نسلای خوب از افغانستان جمع کردیم و عالم و سیستم القای مثنوی هم فعال شده. ما باید نسل داد تو 3 سال دیگه تغییر بدیم و جای 1 لیتر و 2 لیتر 20 لیتر و 30 لیتر شیر بده. ما مرغداری به شکل مرغداری بسیار خوب رشد کرده. ما سکتور خصوصی رو تشویق کردیم، خود ما فارما را ایجاد کرده رئیسیم، یک مقدار دور هستیم از خودکفایی، مگر به سرعتی که سکتور خصوصی علاقمندی خود نشان میده ان شاء الله زودتر میرسیم. بخشی چیزی که کار بالکل نشده بود بخش ماهی پروری است. تانستیم که هم در بند قرغه 20,000 و در بند سلما هم 50,000 معرفی کنیم و اساسا ما هم مراکز تولید نسل در ولایت های مختلف شروع کنیم. قسمت طلبچه را گفتن یک مسئله است که یک موضوعی غصب از دیگه تحت پوشش زراعتی آوردن شهرست.
وزیر صاحب یک سوال دیگه دیم رو دویی که تمام وزارت ها شکایت از غصب زمین های مربوطشان داره، حتما وزارت زراعت هم شکوه شکایت داره از این قسمت؟
بلکل در تمام ولایت ها که هستک، خصوص او مناطقی که نام نست، حتی مناطق هم نام است. ای است که از گذشته یک چیز سند جور کردن. اگر ما مثال ولایت کابل بتم، جایی که هم نست، زمینای فرمای ماست در هر ولایت یک کم بیش غصب صورت گرفته.
بسیار تشکر وزیر صاحب، زنده باشین.
شنونده های گرامی، شنیدین که در کنار مشکلات موجود کارهای نیز در بخش زراعت در افغانستان صورت گرفته، اما در زمینه مالداری به گفته وزیر زراعت و مالداری کار مهم انجام نشده است. به امید روزی که خودکفا شویم و در بخش مالداری هم پیشرفت های خوبه صورت گیرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.